أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در زبران العامر بین المحظورین بود، در مقام ثانی که فعل اگر واجب بوده باشد وجوبش تعبدیست، قصد قربت می خواهد در اتیانش تا صحیح بشود، ولیکن اگر فعل وجوبی در واقع نداشته باشد حرام است، احتمال اباحه در فعل نیست. مثل این که فرض بفرمایید در جایی که زنی مرده است که اون کسی که مماثل بوده باشد با زن نیست تا او را غسل بدهد، و از محارمش هم کسی نیست که او را غسل بدهد. امر دایر است، واجب بوده باشد بر مرد اجنبی که این زن را غسل بدهد، که تغسیل واجب بوده باشد. اگر وجوب داشته باشد وجوبش تعبدیست، قصد قربت می خواهد، و عملش دایر است که نه حرام است غسل دادن مرد اجنبی زن اجنبیه را، که دوران الامر بین المحصولین است، ولیکن مخالفت قطعیه ممکن است. ممکن است غسل بدهد مرد اجنبی زن اجنبیه را بلا قصد تقرب، که قطعا حرام را موجود تکلیف واقعی را مخالفت کرده است. اگر حرام بود مرتکب شده است، اگر واجب بود ترکش کرده است. در این موارد حتی صاحب الکفایه که ملتزم بود در دوران الامر بین المحصولین در توسلیین به این که براعت شرعی یعنی اباحه ظاهری حکم فعل است، در ما نحن فیه می فرماید نیست. در ما نحن فیه ولی اباحه ظاهریه جاری نمی شود، بلکه عرض کردیم اباحه ظاهریه که جاری نمی شود به معنی الاخص رفعن امت مال آی علمون در ناحیه وجوب و حرمت جاری نمی شود، ولوطف فی ذالک این است که این علم اجمالی ولو موافقت قطعیش ممکن نیست، ولیکن بما این که مخالفت قطعیش ممکن است علم اجمالی منجز است. اون جامعه تکلیف را، اون تکلیف واقعی را به جامعه نه به عنوانه، اگر وجوب بوده باشد به عنوان الالزام، حرمت بوده باشد به عنوان الزام نه به عنوان خودش، علم اجمالی منجز است او را، چون که علم اجمالی هست به تحقق الزام در واقع و به این عنوان تکلیف واقعی منجز است نه به عنوان خاصش. ولمته فی ذالک این است، در موارد علم اجمالی تارتن هم موافقت قطعیه ممکن می شود و هم مخالفت قطعیه، هم موافقت قطعیه ممکن می شود هم مخالفت قطعیه، که نوع متعارف است، و اخرى موافقت قطعیهش ممکن می شود ولیکن مخالفت قطعیهش ممکن نمی شود. موافقت قطعیه ممکن می شود ولیکن مخالفت قطعیه ممکن نمی شود. در اون ضدینی که لهما ثالثون انسان علمی داشته باشد به وجود احد و زده، میداند یا این زد واجب است جسم را جعل کند اسودا او واجب است، یا جعل بکند مثلا احمرا او واجب است. یکی از اینها را مولا تکلیف کرد. جمع بین المحتملین در مقام الامثال ممکن نیست، چون که نمی شود جسم واحد را هم تصویر کرد هم تحمیر، ولیکن مخالفت قطعیش ممکن است. می تواند بر این که نه تحمیر بکند نه تصویر. در مواردی که علم اجمالی داشته باشد به وجوب احد الضدین که لیس لهما ثالثون، مخالفت قطعیه ممکن می شود و اما موافقت قطعیه ممکن نمی شود. و اما اگر در ضدینی که لهما ثالثون علم به حرمت احد ما داشته باشد، نه علم به وجوب، موافقت قطعیه ممکن می شود، هر دو ضد را ترک می کند. می داند مولا گفته است یا تصویر این جسم حرام است یا تحمیلش حرام است. می تواند بر این که موافقت قطعیه کند، نه تحمیل بکند نه تصویر، هر کدام حرام بود ترک کند. موافقت قطعیه ممکن است اما مخالفت قطعیهش ممکن نیست، چون که اگر بخواهد مخالفت قطعیه تحصیل کند باید هم تحمیل کند هم تصویر، و این ممکن نیست. پس در موارد علمی اجمالی اما ممکن مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه که فرد شایه است، و اما یمکن موافقت قطعیه ولیکن مخالفت قطعیه ممکن نیست. مثل مثال اخیری که مثال زدم که علم دارد به حرمت احد الضدین که لیس لهما ثالثون، اونجا موافقت قطعیه ممکن است ولیکن مخالفت قطعیه ممکن نیست. ربما مخالفت قطعیه ممکن می شود ولیکن موافقت قطعیه ممکن نمی شود. مثل اونجایی که علم دارد به وجوب احد الضدین، علم دارد که ضدین که لهما ثالثون یکی از اینها واجب است، موافقت قطعیه نمی تواند بکند اما مخالفت قطعیه ممکن است. در دوران الامر بین المحصورین که مثلا وجوب تعبدی باشد مثل این مثالی که عرض کردم، داخل یکی از اون قسمی است که مخالفت قطعیه ممکن است ولیکن موافقت قطعیه ممکن نیست. این علم اجمالی در این صورت منجز است. به چه بیان؟ بیانش این است چه زوری که قوی هست بر مولای حکیم در صورتی که تکلیف او به مکلف رسیده باشد، ترخیص در مخالفت ترخیص قطعی در مخالفت قطعی آن تکلیف، ترخیص در مخالفت قطعیش بر مولای حکیم قوی هست، این فرقی نمی کند بر مولای حکیم. اونجایی که تکلیف داشته باشد و اون تکلیف به نوعهی نرسد ولیکن به جنسهی به مکلف برسد، که میتواند اون تکلیف را مخالفت قطعیه نکند، شارع ترخیص قطعی بدهد قوی است، مولا یکی فرقی نمی کند. روی این اساس رفعن امت ما لا یعلمون در ناحیه وجوب تقصیر این زن میت بر این مرد اجنبی، این اصالت البراءت من الوجوب معارض است با اصالت البراءت من الحرمه، نه اینکه جاری می شوند هر دوتا، مثل توسلیین نیستند. در توسلیین ترخیص در مخالفت قطعیه ترخیص قطعی، حاصل نبود، چون که ممکن نبود مخالفت قطعیه، ولیکن بخلاف هازل فرض چون که مخالفت قطعیه ممکن است، ترخیص من المولا قبیح است. جامع تکلیف، جامع ما بین الوجوب و الحرمه، این واصل است و رعایت این جامع ممکن است با بود این تکلیف فعلی و وصولش بر مکلف ولو به جامعه، ترخیص من المولا قبیح است. بدون جهت همین جور است در ما نحن فیهی که است، این که میگیم تخییر است به جهت این که موافقت قطعیش ممکن نیست. موافقت قطعیش که ممکن نشد، عقل تجویز نمی کند مخالفت قطعیش را. بدون جهت این می شود که یا طرف وجوب را بگیرد، به احتمال وجوب تقصیل بدهد، به قصد لاحتمال الوجوب که قصد قربت هم حاصل شد اگر واجب باشد، یا ترش کند فعل را بالمره. حکمش این است. بعد از این که این کلام را صاحب الشفایه فرموده است، بعد از اون یه مطلبی را در شفایه گفته است. نمیدانم ملاحظه کردید کلام ایشان را یا نه، این رسید قلم به اینجا منتهی شد که در دوران الامر بین المحصورین مکلف تخییر دارد، تخییر به تخییر عقلی، چون زایی که توسل یین بوده باشند تخییر قهری عقلی است، چه یکی تعبدی بوده باشد اونجا هم تخییر است. ما بین این که احتمال وجوب را رعایت کند یا احتمال حرمت را، ایشان یه استثنایی زده است در کفایه به این تخییر. ایشان فرموده است این تخییر در صورتی است که ندانیم، مکلف نداند که علا فرض این که مثلا در واقع تکلیف وجوب بوده باشد، اون وجوب وجوب اهم است، اهمیت را احراز نکرده باشد علا احد تقدیره، چه احتمال میداد وجوب باشد واجب باشد هم که وجوب است، حرام هم باشد که حرام است، این مقدارش را میداند. و اما در جایی که احراز کند علا احد تقدیرین، تکلیف و طلب در او اهم است. مثلا اگر حرمت بوده باشد، سینخ حرمت زناست، از اون محرمات کبایر است. اگر وجوب بوده باشد، مثل وجوب ازاله نجاست از مسجد است، وجوبش اونقدر اهمیتی مثلا ندارد، از واجباتی نیست که ارکان دین باشد. در جایی که دوران الامر بین المحصورین بوده باشد و احتمال بدهد شدت طلب را در یکی، در حایز همین زود است دیگه، در زنی که مردد است ما بین این که حایز است یا مستحاضه، صلاتش هم دوران هم دارد بین المحصوره، بنابراین که صلات حرمت ذاتی دارد بر حایز. خوب اگر وجوب داشته باشد، صلات از ارکان دین است، دنیا الاسلام الخمس است، از اونهاست، باید اتیان بشه و شدت طلب است. و اگر حرمت ذاتی باشد، مثل سایر محرمات است دیگر شرب ماه نجیست چطور، این هم همین زور بیشتر از او ولی مفرز نیست. در این صورت ایشان می فرماید اگر احتمال شدت طلب داده شد، اون وقت اون طرفی که احتمال طلب شدید می دهد، شدت را در آن طرف احتمال می دهد، او متعین می شود. خدا رحمتش کند در کفایه میخواد یک قاعده ای درست کند، میگوید اگر ما این دوتا تکلیف هر دو ثابت بودند و در یک مقام تزاحم پیدا میکردند، در یک مقامی تزاحم پیدا میکردند اون دو تکلیف، اگر طوری بود که در مقام تزاحم رعایت این شدت طلب که در احد تکلیفین و در احد طرفین است رعایتش لازم بود، در صورت دوران هم ماننوی مزاحمت نیست، ماننوی صورت دوران است که آیا اون طلب شدید است یا اون تکلیفی که در او شدت نیست او ثابت است. در صورت دوران هم آنی که احتمال شدت در او داده می شود علا تقدیر بودش شدید است او باید رعایت بشود. این حرف را در کفایه فرموده است. خب اون وقت این محل اشکال شده است که این باب تزاحم چه مربوطه به ماننفی است. در ماننفی ایشان میگوید که ماننفی دوران الامر چنه بر اهمیت چه زوری که در باب تزاحم موجب می شود تعین را در باب دوران ما بین تکلیفینی که احد ما اگر باشد اهم است اینجا هم موجب می شود تعین را. خب این منشأ اشکال شده است که چه مناسبت دارد. در باب تزاحم اون اهمیت باید رعایت بشود، یه ملاکی داره که در مقام جاری نمی شود. بران شما یقین کنید که اون ملاک او در مقام جاری نیست صورت مزاحمت قیاس به صورت دوران نمی شود. برای این که یقین پیدا کنید به این معنا عرض می کنیم دوران الامر بین التعیین و التخییر در سه مورد می شود. تارتن دوران الامر بین التعیین و التخییر در اصل تکلیف است که نمی دانیم تکلیف تعیینی است یا تکلیف تخییری است، واجب تخییری است. مثل این که کسی که مثلا قتل خطایی کرد می دانیم برای قاتل خطاً کفاره واجب است ولیکن نمی دانیم کفاره‌ای که برای قاتل خطاً واجب است مثل کفاره افطار در صوم شهر رمضان است، مخیر است بین اتق الرقبه و اطعام 60 مسکینان و صوم 60 یومن، یا این که کفاره و قتل خطایی مثل کفاره ظهار است باید ترتیبی باشد، یعنی اتق الرقبه او متعین می شود در صورتی که تمکن دارد، از او تمکن نداشته باشد اطعام 60 مسکینم متعین می شود. وجوب تعیینی است. یه دوران الام بین التعیین و التخییر این مقام است که اصل تکلیف مردد است که وجوب تعیینی باشد، یعنی متعلقش فعل خاص باشد، یا وجوب تخییری بوده باشد، یا یعنی جامع بین الافعال متعلق تکلیف بشود. بناءً علی ما هو صحیح که فرق ما بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری در ناحیه خود طلب نیست، کما علیه صاحب الکفایه و من تبعش، اختلاف در ناحیه متعلق است که در وجوب تعیینی فعل به عنوان معین متعلق وجوب است ولیکن در موارد وجوب تخییری جامع ما بین خصال و ما بین افعال متعلق تکلیف است. یه این مورد است. در این مورد بحث است اگر دلیل مجتهد از دلیل اجتهادی کوتاه شد و نوبت به اصل عملی رسید مقتضی اصل عملی تعیین است یا مقتضی اصل عملی تخییر است، یعنی اون جامع واجب است. بعضی ها گفتند ولی می گفتند که مقتضی اصل عملی تعیین است، برای اینکه اگر این معین را اتیان کرد یقینا فارغ الذمه شده است از تکلیف، و اما اگر سایر افعال را اتیان کرد علمی ندارد که از زمه تکلیف زمهش فارغ شده، احتمال میدهد که او معینا واجب بود و تکلیف باقی مانده است. قاعدت الاشتغال یا فرض بفرمایید استصحاب وباء تکلیف اکتضا میکند بر اینکه تعیین را جانب اونی که احتمال تعیین میدهد مراعات کند. این مطلبی است که در اواخر دیگر این پرت شده است که این حرف حرف صحیحی نیست، چون قاعده اشتغال در صورتی است که اصل حدوث تکلیف محرز بشود و در ما نهل فیه ما شک در آن تکلیف حادث داریم که تکلیف حادث متعلق شده است به این فعل به عنوانه یا به جامعه ما بین این فعل و افعال دیگر. نسبت تعلق تکلیف نسبت به این فعل به عنوانهی مشکوک است، حدیث رفع او را رفع می کند و موافق با امتنان هم هست. و اما تعلق تکلیف به جامعه ولو او هم مشکوک است و بر ما معلوم نیست، اگر معلوم هم نبوده باشد تعلق تکلیف به جامعه یفعن امت ما لا یعلمون جاری نمی شوند، چون که رفعان تکلیف خلاف الامتنان است. در تعلق تکلیف به جامعه توسعه است و حدیث رفع مواردی را که بر خلاف رفع بر خلاف امتنان بوده باشد شامل نمی شود. پس تکلیف مرحله تعلق تکلیف بل فرض بفرمایید محرز شد که جامعه متعلق تکلیف نیست، بل حدیث رفع بل اون تکلیف تعلقش را از تعیین برداشت که این تعیین این فعل معین متعلق تکلیف نیست، اصل تکلیف که در ما نهلوی هست متیقنن توجه کردید که حدیث رفع هم در او جاری نیست، من او را باید رعایت بکنم و اون هم اتیان به جامعه می شود. خب وقتی که یه طرف تکلیف را اگر جامعه باشد یقینا امسال شدم و اون طرف دیگر اگر باشد یقینا معذور استم رفع نمت ما لا یعلمون گفت، دیگر جایی به استصحاب جامعه تکلیف نمی ماند. و قاعده اشتغال هم که در ما نهنوی عرض شردن مجرا ندارد، بدون جهت در دوران و لهم بین التعیین و التخییر حکم تخییر است در مرحله حدوث و تکلیف بشود، این یه مرحله است. و در ما نهنوی هیچ هست که دوران و لهم بین المحصور این است داخل این قسمی است دوران هم بین التعیین و التخییر، یه تکلیف تعیینی است یا حرمت است یا وجوب است، متعلق اون تکلیف هم این فعل معین از صلات است، صلات یا حرام است توجه شدید یا فرض کنید واجب. تخییر چی می گفتیم؟ این تخییر عقلی قهلی بود، چون که موافقت قطعی ممکن نبود عقل می گفت که یه طرف را اختیار بکن. این مورد است. یه مورد در دوران الام بین التعیین و تخییر موارد دوران الحجت است. ما بین این که شیعی حجیت داشته باشد تعیینن یا حجیت داشته باشد تخییرن، من تا فرقی نمی کند شبه حکمی بوده باشد یا شبه موضوعی بوده باشد. مثل این که فرض بفرمایید ما نمی دانیم خبر اینی که متعارضین هستند، دو خبر که با هم دیگر متعارضین هستند، نمیدانیم و مسلک این است که ترجیح ثم تخییر، مسلک مشهور هم همین است، در خبر این متعارضین ترجیح ثم تخییر. بعض از مرجحات را ما میدانیم که مثلا موافقت کتاب مرجح است در احد المتعارضین، میدانیم مخالفت عامه مرجح است در احد المتعارضین، ولیکن نمیدانیم مطابقت با فتوی مشهور که خبر این متعارضین چی مطابق با فتوی مشهور است، نه شهرت در حدیثا نقل حدیث مطابق با فتوی مشهور است. و معارض دیگر مخالف با فتوا مشهور است. نمیدانیم فتوا مشهور از مرجحات هست یا از مرجحات نیست. اگر در ادله تخییر بین المتعارضین اطلاق باشد به اون اطلاق تمسک میکنیم، میگوییم که در خبر این متعارضین و تغییر از این استثناء شده از دو صورت، یکی موافق کتاب باشد دیگری مخالف، یکی مخالف هم مباشد دیگری موافق. در شک در تخصیص تمسک به آن می شود، در شک تقیید تمسک به اطلاق می شود. لیکن فرض این است که دلیلی بر اطلاق تخییر نداری، امرش دایره است ما بین این که این خبر اینی که یکی مطابق با فتوای مشهور است و دیگری مخالف مطابق با فتوای مشهور حجیت تعیینی داشته باشد یا تخییریه، اینجا بله اصل تعیین است. کسی نمیتواند و تا حال هم کسی نگفته است اصل تغییر است در حجت. چرا؟ بران که حجت تخییری یه معناش این است که هر کدام را اخص بکنی به اخص، یعنی به اخص به عمل، او حجت می شود برای تو. معنای حجت یه تخییری اینه، تعیینی این است که اخص بکنی یا نکنی حجت است. بدون جهت اون خبری که مشهور است من به او عمل بکنم یقینم به حجت عمل کردم، مطابق با فتوای مشهور است. چون که حجیتش تعیینی بود، خوب که از اول حجت بود. اگر تخییری بود به اخص حجت شد. بخلاف این اگر به اون خبر دیگر اخص کنم و عمل کنم، احتمال میدم که اصلا حجت نباشد. چون که حجیت تعیینی است، اینجا اصلا این به اخص حجت نمیشود. بدون زد شکی در حجیت اوست بلخص، ولی اصلا هم الحجیت است. تا مادام که احراز نکند انسان شار این را اعتبار داده است، شکی در حجیت مساوی با قطع وعدم الحجیت است. یعنی شکی در اعتبار این شار اعتبار مساوی است با قطع وعدم الاعتبار، یعنی عدم حجیت فعلیه که منجزیت و معذریت به اون مترتب بشود. این شبه شبه حکمیه. و اما شبه موضوعیش مثل همون مثالی که مثلا فرض کنید اون مجتهد در رساله می نویسد که اگر دو تا مجتهد بود اینها در علم و فرض کنید در علم با هم دیگر در علم و فضیلت یکسان بودند، ولیکن اختلاف کردند، توجه کردید اختلاف کردند در فرض بفرمایید در فتوا اختلاف کردند، اون وقت باید اونی که مکلف مخیر است می تواند به فتوای هر کدام اخذ کند. این تخییر. و اما دوتا مجتهد بودند اختلاف در مسائل علمی کردند، در مسائل مفتنابه کردند برای مکلف، یکی علم بود دیگری غیر علم، تقلید از علم متعین می شود. خب الان دوتا مجتهد است، هر دو بلی با هم دیگر اختلاف دانند در مسائل، نمی دانیم اینها در مرتبه علم یکسان هستند شبهه موضوعیه که حکم تخییر بشود، یا نه بنابراین که در مجتهدین متساویین حکم تخییر است. شیخ انصاری قدس الله نفسه شریف در رساله تقلیدی، رساله تقلید ساد تقلیدش عنوان کرده است، اگر این مطلب ثابت بشود که در مجتهدین متساویین اختلاف کنند حکم تخییر است، خب نمیدانیم این مجتهده متصاویه این است انجاش متخییر است، یا این یکیش آغاست و سید است این علم است. احتمال علمیت دادن می شود در یکی که بله احتمال می شود دیدن که او علم باشد. خب دوران الامر بین تعیین و تخییر در حجت است. اونی که آغاست به فتوای او عمل کردن قطعا مجزیست. چرا؟ اگر مساوی بشوند خوب حجت است، به اخص حجت می شوند، اعلم بشوند که از اول حجت بود. اما اون بیچاره شیخ ما نرشنار اصل عمل بکند به فتوای او اصلا معلوم نیست که حجت باشد. و من هنا در رساله ها می نویسند اونهایی که در مجتهدین متساویین تخییر را قائل هستند، می گویند اگر و می گویند تقلید اعلم هم واجب است، میگویند دو مجتهد در سال ها است، اگر اختلاف کنند در مسائل، ولو بل اختلاف بکنند در مسائل، ولو اختلافشون معلوم بشود به علم اجمالی، ولیکن احتمال عالمیت در یکی داده بشود، تقلید از اون کسی که احتمال عالمیت در یکی داده می شود دون دیگری متعین است. دومین همان قاعده است که دوران لم بین تعین و تقدیر در حجیت است. او گهلن حجت می شود، چون که حجیت تخییریه معناش این است که بالعمل حجت می شود. او یقیناً بالعکس حجت می شود، اون یکی در شنار می ماند. خب در ماننوی هم که بحث حجت نیست در دوران لم بین محصوله، چنان در تکلیف واقعی است که تکلیف واقعی یا وجوب است یا حرمت. می ماند مقام تزاهم. یه تزاهم توجه شدید، گفتیم سابقا تزاهم در دو مقام می شود. یه وقتی این است که یه فعلی هست که در او هم جهت مصلحت هست و هم جهت مفسده است، حکم تابع می شود به اون جهت غالبه در نظر مولا. این مقام مربوط به خود مولاست. اون جهتی که غالبه است چاره دید بر اینکه ولو در شرب الخمر منفعتی هست، الا انه ام مفسده شرب الخمر، مفسدهش غالبه است، حکم را بر تیب قمیلا که غالب زهله می کند. دید نه اینها غلبه ای ندارد، یکسان هستن، کسری یکسان می شود، حکم غیرزامی زهله می کند. این مربوط به خود شارع و مولاست، به ما مربوط نیست. نحن ابناء الدلیل. خطاب اگر گفت خمر حرام است، میگیم حرام است، توجه کردید، ولو مصلحت هم داشته باشد چشم میشه مصلحتش مغلوبه است. اگر فرض بفرمایید یه جان وجوب را جعل کرد، میبینیم که مصلحتش غالبه است، اگر مفسد هم داشته باشد مفسدش مغلوبه است. ما تابع دلیل هستیم که اینجا هم که این مقام میگن تزاهم در مقام الجعله، در جایی که برای فعلی حکمی جعل می کند، تزاهم در ملاش در مقام جعل است. یه تزاهمی هست در مقام مثال، رفتی به جعل ندارد، اینم رفتی به مولا ندارد، رفتی به خود مکلف دارد. تزاهم در مقام مثال، تزاهم در مقام مثال معناش عبارت از این است که دو تا فعل است و هر کدام یه تکلیفی دارند، منتها مکلف در صورتی که قدرت داشته باشد به هر کدام از فعلین، هر دو تکلیف در حقش ثابت است. مکلف ایز قوی، توجه کردید، آب فراوان هم دارد، این مسجد هم نجس است، اون مسجد هم نجس است، این را هم باید تطهیر کند، اون را هم باید تطهیر کند. یه وقتی این است که نه، مقام مقام تزاهم است، یعنی دو تکلیف دوتا را جمع در این سال نمیتواند بکند، دو تکلیف را میتواند مخالفت بکند هر دوتا را، توجه شدید، نه این مسجد را تطهیر کند اون را، ولیکن جمع بین هما در این سال نمیتواند بکند. آب شمس یا قدرت شمس، توانایی شمس، میتواند یکی را تطهیر کند، یا این یا اون یکی. خب در ما نحنفی هر تطهیر هر مسجدی که نجس بوده باشد واجب است، اون یه وجوب دارد، این مسجد دیگر هم تطهیرش یه وجوب دارد. مکلف قادر به این سال بین تکلیفین نیست، میتواند هر دو را مخالفت کند، اما دو تکلیف را نمیتواند این سال کند. در اینجا در مقام تزاهم بین تکلیفین گفته می شود هر کدام محرز بشود اهمیتش، یا احتمال اهمیت داده بشود در یکی دون دیگری، او را باید مقدم بکند. مثل سزیز، مثل این که نماز ظهر عصرش، نماز عصرش را نخوانده، چهار رکعت بیشتر نمی ماند به غروب شمس، اتفاقا هم شمس در اون افق غربی که داشت غروب می کرد چند چند کسوف پیدا کرد شمس، کسوف پیدا کرد، صلات الایات هم واجب شد. این نمیتواند هم در این وقت صلات ظهر عصرش را بخواند و هم صلات آیات را بخواند. جمع بین ما را وقت لسی قدرت ندارد، وقت وسعت ندارد. اگر قادر بود هر دوتا واجب بود، ولیکن اتفاقا آخر الوقت است، میتوند یکی را بخواند یا عصر یا کسوف. کدام یکی را بخواند؟ میگویند صلات توجه کردید یا میگه او را بخواند. او مقدم است. چرا؟ و آنکه میگویند که عمود دین است اهم است، او باید مقدم بشود. منتها در تزاهم بین تکلیفین دو تا مسلک است. یه مسلک این است که اگر احدهما اهم بوده باشد و دیگری مهم، چون که این مثالی که گفتم اونجا فقط تکلیف و اهم دارد، مهم دیگر تکلیف ندارد، صلات آیات واجب نیست. چون که تکلیفین امر به دوتا، تکلیف به فعلین، تکلیف به مالای تاق است و چون که یکی اهم است تکلیف به اون می کند، اون دیگری بله دیگر تکلیفش ساقط است. این مسلک صاحب الکفایه و من تبعه هست که ترتب را منکر هستند. میگویند ترتب در متضاهمین معقول نیست، تکلیف ترتبی. مسلک دیگر انگارین به ترتب هستند که نه، هر دو تکلیف موجود است. منتها یکی بله مطلق است، تکلیف به هم مطلق است، ولیکن تکلیف به مهم علی نحو الاشتراط است. چاره میگوید اگر در این چهار رکعت که به غروب شمس باقی مانده اهم عصیان شد، به نحو شرط متأخرها عصیان شد، صلات الآیات را بخوان. با هم دیگر هم تنافی ندارند، تکلیف به مالای تاق هم لازم نمیاد با اون داستانی که در ترتب گذشت. این دو تا مسلک است. خب در این صورت بلی قائل به اون کسانی که میگویند ترتب ممکن نیست، میگن یه تکلیف است، قائلین به ترتب میگویند دو تکلیف است. هازا کله در صورتی که اهمیت محرز بشود، و اما در جایی که اهمیت محتمل شد، یقین نداریم که صلات یومیه هم است، اونم صلات است، صلات عمود الدین است، نه صلات یومیه مطلق الصلات، اونم صلات فریضه است، ولیکن در صلات یومیه احتمال اهمیت را میدهیم، ولیکن در صلات کسوف احتمال اهمیت نیست. اونجا میگوین احتمال اهمیت هم مقدم است. چرا؟ برای اینکه نسبت به صلات الکسوف، صلات الآیات قطعا امرش معلق است، یعنی قطعا امرش معلق است به عصیان امر به صلات الآیات، چون که صلات الآیات از او کمتر نیست، یا اهم است یا مساوی با او. قهرن امری که به صلات الآیات است او تقیید خورده است، علا فرض این که عصیان کردی امر به صلات الیومیه را، اون وقت صلات الآیات واجب است، این تقیید اونجا خورده. و اما نسبت به امر به صلات الیومیه شکی در تقیید داریم، احتمال میدیم اهم باشد، اهم قید نمیخورد، در باب ترتب گذشت اگر اهم بوده باشد اهم قید بر نمیدارد، فقط این قید ترتب در نهایه مهم است. وقتی که یکی اهم شد، اهم مطلقا میماند، باید این را بیاری، صرف قدرت بکنی در این، تمام کنی این صلاتی، مثلا فرض کنید اصل را بودن ساعت، احتمال میدیم که قیدم بخوردین که علا فرض این که صلات کسوف را آیات را ترک کردی، صلات اصل را بخوان، احتمال میدیم که مساوی باشن، نه مساوی باشن، هر دو قید میخورند. بودن ساعت شکی در تقیید است در ناحیه صلات الاصل، دلیلی بر تقیید نداریم، اطلاق شخصی میکنیم. این مسلک کسانی است که میگویند در موارد تزاحم بین تکلیفین محرز الاهمیه، محتمل الاهمیه مقدم است. و اگر کسی در باب تزاهمی که هست فرض کرد زایی را که تکلیف خطاب تکلیف دست ما نیست، خطاب تکلیف دست ما نیست، آیه قرآن مثلا یا روایت ندارد، اجماع صاحب تظالم است که این دو فعل هر دو واجب است، الان نمیدانیم در مقام تزاهم است، نمیدونیم جمع بینه ما بکنیم، در یکی احتمال اهمیت یا احراز الاهمیت است، اونجا هم میگویم فرق نمی کند، خطاب تشریف دست ما بود چه جور بود الان هم این جور است، اون این که محرز الاهمیت است یا محتمل الاهمیت او مقدم می شود. چرا بگویید ببینیم چرا؟ میگن بران که مولا دو ملاک ملزم دارد، این را می دانی، فرض اینه دو تا ملاک ملزم که هر کدام را قدرت داشتن می خواست، منتها جمع نمی توانم بکنم در اون ذرا ملاک این ملازم غرزه این ملزمین در استیفا. خب اگر من اونی که احتمال اهمیت میدهم اون غرز را استیفا بکنم، یقینا در فوتان دیگری معذورم، چون قدرتی بر جمع که نداشته، توجه کردید، اونی که محرز الاهمیت است یا محتمل الاهمیت است اگر او را استیفا کردم در فوتان دیگری معذور استم، و اما اگر عکسی کردم اونی که محتمل از اهمیتش او را ول کردم یا اونی که محرز از اهمیتش ول کردم اون دیگری را استیفا کردم، مستحق عقوبت اولا. میگه چرا اینجور تفویض کردی او را؟ احتمال اهمیت میدانی، چون که قطع به عذر است، چون که ملاک ملزم محرز است، علم به ملاک ملزم مثل علم به تکلیف است، فرق نمی کند در نظر عقل. بعد از این که احراز شد ملاک ملزم مولا، انسان باید توجه کردید معذر برای خودش تحصیل کند، مثل این که جد تکلیف معلوم شد باید معذر تحصیل کند، این هم همین زور است، اتیان به مهم به اهم یا محتمل الاهمیه معذر است، دون الاکس دیگری این زور نیست، این سری اینه. خب یا مرحوم آخون این چه مربوط به دورانم بین المحصوره؟ نه دو تکلیف است، چون که در واقع بیشتر از یه تکلیف نیست، این زور دیگه نمیدانم اون وجود و سیاه حرمت، نه دو تا ملاک ملزم، کجا دو تا ملاک ملزم است؟ نمیدانم حرام است که فقط مفسده دارد یا واجب است که فقط مصلحت دارد، اینجا دو تا ملاک نیست که. چه زور قلم شما آمد و این جیرت را پیدا کرد که در مدن چه زور در دوران الامر نه تعیین و تخییر در باب مزاحمت، مزاحمت بین تکلیفه یا به نحو ملاکه اینی که عرض کردم، اونجا اونی که شدت طلب دارد شدت الملاک دارد و مقدم می شود و متعین است، در صورت دوران هم اونی که محتمل برای محتمل است اگر او باشد اهم است او مقدم می شود، صورت دوران بین المحصولین چه ربطی به اونجا دارد؟ بدون جهت در ما نحرفی اینجا را قیاس به اونجا کردن مثل این که آسمان را به زمین قیاس کردن است، هیچ ربطی به بین ما ندارد، بر این که در ما نحرفی احتمال اهمیت، بله اگر حرام باشد محتمل الاهمیت است، خب ما در شبهات بدویه احتمال بدهیم که فیلان شروب تتون حرام است یا نه، احتمال با همیتیم، بله میدانیم که اگر حرام است خیلی هم است مثل زناست، خب چه ربطی دارد به وهمت مالایمون جاری نمیشود، این چه ربطی به باب تزاهم دارد؟ اینجا هم مفروض این است که دوران امر است، ما ببینیم که تشریف واقعی وجوب باشد یا حرمت، ولی کلام تتمتون